خیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 3 بعد از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و جزئیاتان تا دقایق بعد. برنامه های ورزش و زن و زندگی هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که مقامات تاجیکستان میگویند 25 تن از شورشیان اسلامی که در یک زندان این کشور محبوس بودند پس از قتل 5 تن از محافظین زندان از آنجا فرار کردند. وزیر خارجه پاکستان از کمک‌های جامعه بین‌المللی به سیلاب‌زده‌های اخیر این کشور سپاسگزاری کرد. نهادهای بین‌المللی اخیراً 800 میلیون دلار به پاکستان کمک کرده و تعهد به کمک‌های بیشتر به این کشور نمودند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با زرغونه منگل نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش می‌کند.
سرخط اخبار. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کشور میگوید که روند جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس آغاز می شود. وزیر داخلی کشور به ولایت قندهار سفر کرده و از رسوالی ارغنداب دیدار کردند و کشته و زخمی شدن شماری از افراد ملکی در ولایت بغلان. مشروع اخبار. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به زودی روند جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان آغاز می شود. وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که مسئله انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی در افغانستان امروز نیز در کابینه وزرا مورد بحث قرار گرفت و بالای آن تاکید به عمل آمده است. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که کمپانی های امنیتی خصوصی داخلی و بین المللی ظرف 4 ماه آینده منحل شوند و در صورتی که افراد کمپانی های خصوصی افغانی بخواهند به صفوف اردو و پلیس ملی جذب شده می توانند. کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان به ارتکاب اعمال خلاف قانون متهم شدند، اما مسئولین این کمپانی ها این اتهامات را رد می کنند. وزیر داخلی افغانستان که یک جا بالوی دلستیز وزارت دفاع کشور و رئیس عمومی امنیت ملی به ولایت قندهار سفر کرده است، امروز از ولسوالی ارغنداب دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با انتشار اعلامیه گفته است که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله، شیر محمد کریمی لوی دلستیز اردوی افغانستان و همچنان رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور در دیدار با بزرگان قومی ولسوالی ارغنداب گفتند که آنان از سوی رئیس جمهور کرزی وظیفه گرفتند که در مورد بهبود وضعیت امنیتی در قندهار تلاش هایی کنند. این هیئت روز گذشته به ولایت قندهار سفر کرده و سرگرم بررسی وضعیت امنیتی و جستجوی راه‌های بهتر تامین امنیت در این ولایت نارام است. در همین حال گزارش شده است که توریال ایویسا والی قندهار با سرکنسول ایران دیدار کرده و خواسته است تا در زمینه انکشاف معارف همکاری کند. گفته شده است که سرکنسول ایران وعده داده است که ایران به زودی کار اعمار یک مکتب را در قندهار آغاز می‌کند. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای خارجی در این ولایت شماره از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند. محمد اسماعیل ولسوال طالع و برفک ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که عملیات به وسیله هلیکوپترهای نیروهای خارجی در منطقه تیرگران ولسوالی طالع و برفک روز گذشته صورت گرفت که در نتیجه 6 تن از افراد ملکی به شمول یک زن و یک طفل کشته شده و 11 تن دیگر مجروح گردیدند. به گفته وی این نیروها 4 تن از افراد دیگر این منطقه را نیز با خود برد. به گفته ولسوال این عملیات در هماهنگی با نیروهای افغان صورت نگرفته است، اما نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا کنون در مورد این رویداد و ادعای مقامات محلی تبصره‌ای نکردند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 80 پول، 1 یورو 58 افغانی و 30 پول، 1 پوند 71 افغانی، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 450 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم می نماید.
رسانه‌های ایران می‌گویند جمهوری اسلامی تولید دو کشتی جنگی را آغاز نموده است که توانایی پرتاب راکت‌های کروز را دارند. آژانس خبری ایرنا از قول احمد وحیدی وزیر دفاع ایران نوشته که می‌گوید تا حال اردوی حال اردوی ایران با قوت تمام توانایی حفاظت از خلیج فارس، بحیره عمان و باریکه هرمز را دارا می باشد. این دو کشتی مسما به سرای و ذوالفقار می باشند. به گفته مقامات این کشتی ها برای اهداف نظارتی و دفاعی استفاده خواهند شد. از قول وزیر دفاع ایران گفته شده که این کشتی ها توانایی تخریب اهداف بیش از 3000 تن را دارا می باشند. این اعلان ایران یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد دیروز گفت کشورش یک طیاره بمفگن را تولید نموده است که بدون پیلوت توانایی از بین بردن دشمنان جمهوری اسلامی ایران را دارد. مقامات در تاجیکستان میگویند 25 زندانی تندرو که برای مدت‌های طولانی زندانی شده بودند، پنج محافظ زندان را کشته و فرار نمودند. این افراد دیشب از محبسه اداره امنیت ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه فرار کردند. به گفته مقامات این فراریان از جمله 50 نفر بودند که هفته گذشته به اتهام تلاش انجام یک کودتا بین 10 تا 30 سال زندان محکوم شده بودند. گفته می شود چندین افغان و اتباعی روسی هم شامل این زندانیان فراری هستند. تمام این افراد اعضای یک گروه مسلح می باشند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی تاجک در شرق تاجکستان دستگیر شده بودند. وزیر خارجه پاکستان مراتب امتنانش را از جامعه بین المللی به سبب کمک‌های 800 میلیون دلاری به سیلاب زدگان اخیر در آن کشور ابراز نموده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است با در نظر داشت اینکه کشورهای غرب خود با بحران اقتصادی دست در گریبانند، کمک‌های آنان به پاکستان دلگرم کننده و نشانه‌ای از همکاری و مسئولیت مشترک است. قریشی گفت کمک‌ها و تعهدات کشورهای کمک کننده تا به حال به 815 میلیون دلار بالغ شده است. این کمک ها شامل غذا، سرپناه و ادویه برای میلیون ها پاکستانی می باشد که از سیلاب های اخیر در آن کشور متضرر شده اند. این همه در حال است که ده ها هزار نفر در ایالت سند پاکستان به دلیل بلند رفتن آب دریای اندوس و خطر سیلاب های جدید از خانه هایشان بیجا شده و به مناطق بلندتر پناه بردند. یک مرد مسلح 18 نفر را در یک بس حامل تورستان در مانیلا مرکز فیلیپین گروگان گرفته است. به گفته پلیس این مرد مسلح یک افسر اسبق پلیس می باشد که از کارش برطرف شده بود و خواهان مقرری دوباره است. این مرد مسلح چند ساعت بعد از آن که بس حامل 25 تورست را گروگان گرفت، 7 تن از مسافرین را آزاد نموده متبقی را نگه داشت. آزاد شدگان شامل یک مرد کهنسال، 3 زن و 3 طفل می باشند. به گفته پلیس اکثر گروگان گرفته شدگان تورست های هنگ کنگی هستند. پلیس فیلیپین این بس را محاصره نموده و مذاکرات با مرد مسلح جریان دارد. فرانک والتر شتاینمایر رهبر اپوزیسیون آلمان و وزیر خارجه سابق آن کشور میگوید برای چند هفته آینده به محاضیر سیهی از سیاست کناره رفته و یک گرده اش را به همسرش میدهد. ایکلی بودنبر که از 15 سال به این سو همسر شتاینمایر می باشد تکلیف گرده داشته و نیاز به یک گرده سالم دارد. گفته می شود وضع صحی همسر شتاینمایر در این اواخر رو به وخامت گراییده است. شتاینمایر از سال 2008 تا 2009 به حیث وزیر خارجه آلمان ایفای وظیفه می کرد و در حال حاضر رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان را به عهده دارد. کشور چین که در آن سالانه بیش از هر کشور دیگر جهان سزای مرگ عملی می‌گردد، در نظر دارد جزای چند فردی را که به جرایم اقتصادی محکوم به مرگ شدند لغو نماید. بر اساس گزارش آژانس خبری زینخوا، مصوبه یک تعدیل در قانون جزای چین می‌تواند 13 فردی را که به جرایم مالی غیر خشونت آمیز محکوم به مرگند لغو کند. در حالی که از ابده روز به این سو 33 کارمند معدن در یکی از معادن چیلی در زیر زمین بند ماندند، نشانه های از زنده بودن آنان دریافت شده است. گفته می شود این افراد از زیر زمین احوال دادند که زنده هستند. عمله نجات برای بررسی حالت این کارگران آله را حدود 700 متر زیر زمین کرده بود که این آله با یک پرزه کوچک به روی زمین برگشته است که در آن کارمندان معدن نوشتند که تمامشان زنده هستند و با هم یک جا در یک محل محفوظ در زیر زمین پناه جستند. عمله نجات می گوید شاید این کارمندان معدن تا 4 ماه دیگر در زیر زمین بند بمانند تا آن که رای مناسب برای نجات آنان مساعد گردد. حال تلاش صورت می گیرد برای این افراد غذا، آب، اکسیژن و دیگر ضروریات رسانده شود. این کارگران معدن به تاریخ 5 ماه آگوست حدود 450 متر در زیر زمین مشغول کار بودند که یک سنگ بزرگ از جایش بیجا شده و این افراد را حدود 700 متر به زیر زمین فرو برد. این حادثه در معدن طلا و مس سان استیبان در شهر کوپیپاپوی چیلی رخ داده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:10 با وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. دولت فرانسه اعلان کرده که برای تطبیق پروژه های زراعتی در ولایت کابل و کاپیسا همکاری می کند. اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان از تلاش ها برای استانداردسازی مواد غذایی در کشور خبر می دهد. نهاد موسوم به کانترپارت اینترنشنال در کابل می گوید یک برنامه آموزش های مدنی را از آغاز سال 2010 میلادی در 33 ولایت افغانستان راه اندازی کرده است. رئیس این اداره:
هدف ما این است که ما بر مردم پیامای خاص در مورد مشارکت اونا در فعالیت‌های مدنی، در مورد حکومتداری خوب، در مورد انتخابات و مشارکت اونا در پروسه‌های دموکراتیک ما پیامای خاص داریم.
مقامات در شمال شرق افغانستان میگویند که ده‌ها مرکز رای‌دهی شاید در روز انتخابات بسته باقی بماند. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه امروز کابل داریم. در پاکستان خواهید شنید که در نتیجه یک انفجار در منطقه کرم جنسی 7 تن کشته شدند. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه‌های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مسئولان استخبارات پاکستان اخیراً گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. ملا برادر 7 ماه قبل در حالی که بحث مذاکرات در افغانستان داغ شده بود از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با نقل از مقامات استخباراتی پاکستان در این مورد مطلب را نشر کرده که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
هنگامی که نیروهای آمریکایی و پاکستانی سال گذشته ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان را در کراچی بازداشت کردند، مقامات هر دو کشور این رویداد را یک دستاورد بزرگ مبارزه علیه تروریسم خواندند. کابل بلافاصله از اسلام آباد خواستار شد تا ملا برادر را بسپارد، اما این تقاضا برآورده نشد. در افغانستان بازداشت ملا برادر ضربه به تلاش‌های صلح رئیس جمهور کرزی با طالبان تلقی شد و گفته شد که ملا برادر به خاطر ایجاد موانع در برابر مذاکرات صلح دولت با طالبان بازداشت شده است. اکنون بعد از گذشت 7 ماه از این قضیه، مقامات پاکستانی اظهارات خیلی متفاوت دارند. آنها میگویند که ملا برادر را به خاطر بازداشت کردند و در این مورد از استخبارات آمریکا استفاده کردند که او پاکستان را در جریان مذاکرات خود با دولت افغانستان نگذاشته بود. مقامات پاکستانی به تعقیب بازداشت ملا برادر 23 تن دیگر از سران طالبان را که سالها از حمایت اسلام آباد برخوردار بودند نیز دستگیر کردند. مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان با دستگیری این اشخاص متوقف شد. دستگیری ملا برادر توسط پاکستان برای چندین ماه موضوع بحث‌های داغ حلقات نظامی و استخباراتی بود که برخی از جوانب موضوع تا کنون نیز مبهم می باشند. اما اظهاراتی که به این ارتباط در پاکستان صورت می گیرد، پالیسی این کشور در قبال افغانستان را روشن می سازد. اسلام آباد سعی دارد نفوذ خود میان طالبان را برای مقابله با هند حفظ کند و بعد از ختم جنگ در تشکیل نظام سیاسی در افغانستان از آن استفاده کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از یک مقام پاکستانی می نویسد که می گوید ما ملا برادر و دیگران را به خاطر بازداشت کردیم که آنها می خواستند در غیاب ما به یک توافق با دولت افغانستان دست یابند. روزنامه می نویسد که این مقام پاکستان مانند دیگر مقامات این کشور هنگام اظهار این مطلب به خاطر حساسیت های روابط واشنگتن و اسلام آباد نخواست اسمش ذکر شود. او و دیگر مقامات پاکستان گفتند که ما به خاطر ملا برادر را بازداشت کردیم که طالبان زیر حمایت ما هستند، با ما ارتباط دارند، ما نمی خواهیم که آنها با کرزی یا هند آشتی کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که برخی از مقامات آمریکایی هنوز هم به این باورند که روابط میان واشنگتن و اسلام آباد رو به بهبودی نهاده است. آنها نقش اساسی پاکستان در بازداشت ملا برادر را رد کرده می گویند امکان دارد اسلام آباد سعی داشته باشد موضوع را به شکل جلوه دهد که گویا نفوذ زیادی میان طالبان دارد. اما مقامات دیگر آمریکایی با در نظر داشت اشتراک استخبارات آمریکا در بازداشت ملا برادر به این باورند که امکان دارد پاکستان به خاطر به تعویق انداختن مذاکرات صلح از CIA استفاده کرده باشد. در این میان یک مقام ارشد ناتو در کابل میگوید امکان دارد پاکستان ملا برادر را به خاطر کسب وقت بازداشت کرده باشد تا ببیند که ختمش رئیس جمهور اوباما در افغانستان موفق می شود یا خیر. اگر این ختمش به سوی موفقیت پانهاد، پس در این صورت پاکستان امکان دارد به طالبان اجازه دهد که صلح کنند. اما اگر به سوی ناکامی رو آورد و آمریکایی ها برای خروج از افغانستان آمادگی گرفتند، در این صورت اسلام آباد طالبان را به حیث متحدان در کنار خود خواهد داشت.
مطلب بود در مورد اظهارات مسئولان استخبارات پاکستان که بر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند اسلام آباد به خاطر ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را دستگیر کرد تا از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان جلوگیری کند. ملا برادر 7 ماه قبل در حالی که بحث مذاکرات در افغانستان داغ شده بود از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد و مقامات استخبارات آن کشور ملا برادر را به افغانستان نسپردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:16 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. دولت فرانسه اعلان کرده که برای تطبیق پروژه‌های زراعتی در ولایت کابل و کاپیسا همکاری می‌کند. مقامات وزارت زراعت افغانستان گفتند قبل از این نیز دولت فرانسه به خاطر رشد زراعت در افغانستان به خصوص در ولایت کابل و کاپیسا با این وزارت همکاری کرده است. به گفته مقامات در همکاری با فرانسه مقدار لوازم و تجهیزات زراعتی در اختیار ریاست‌های زراعت کاپیسا و کابل قرار داده شده. فوزیه احسان همین موضوع را دنبال کرده و گزارش را از کابل فرستاده با هم بشنویم.
به خاطر تقویت پروژه‌های زراعتی در افغانستان، برنامه‌های تازه زراعتی در برخی ولسوالی‌های کاپیسا و ولسوالی سروبی کابل تطبیق می‌گردد. وسایل تکنیکی و مالی این پروژه‌ها را دولت فرانسه در اختیار افغانستان قرار داده است. سلیم قندوزی، معین مالی و اداری وزارت زراعت و مالداری افغانستان، به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که برنامه‌های آموزش مرغداری، زنبورداری، توزیع تخم‌های اصلاح شده به دهقانان با کود کیمیاوی شامل این برنامه ها است.
این پروژه که تقریبا 4 میلیون یورو برای پروژه تخصیص داده شده بود و سال گذشته شروع شده بود، تقریبا 25,000 دیاقین مستفید میشه و امروز هم یکی از بخش های پروژه است که کمک به ولسوالی های کابل و سروبی است و شامل کمک ها ترکتور هست، سامان آلات هست، ضرورت های دفاترشان هست. در این پروژه هم به دیاقین تخمه اصلاح شده داده شد، کودی کیمیاوی داده شد، کودهای با کیفیت داده شد و همچنان در بخش باغداری.
به گفته مقامات وزارت زراعت قبل از این نیز پروژه های زراعتی با کمک فرانسه در ولایات کابل و کاپیسا به اجرا گذاشته شده است که صدها خانواده از این برنامه ها استفاده کردند. در این حال محمد فاروق بارگزای، مسئول بخش زراعت فرانسه در افغانستان، میگوید آنان در نظر دارند این گونه برنامه ها را در برخی ولایات دیگر نیز گسترش دهند.
ما در ولایت کابل، پروان، کاپیسا یک پروژه دیگر داریم، پروژه کوپراتیف است و پروژه قرضه برای کوپراتیف است که 6.4 میلیون یورو قراردادش امضا شده، کارش خلاص شده. البته فعالانه امروز نو کارش رو کنه در اون روز از زراعت. یک پروژه دیگر داریم در سمت شمال، شمال شرق، 5.2 میلیون یورو سر بخش تحقیقات است، سر تخم اصلاح شده گندم و نباتات تیلی که در شبخت ها البته آفتاب‌پرست یام است. دیگر پروژه زنبورداری داریم، یک پروژه زنبورداری نو گرفتیم که شاید یک مباد امضا شود، تقریبا 3 میلیون یورو که بر سر تا سر افغانستان است. یک پروژه پرورش ماییس کوام البته در جای کوام سرد باشه.
با وجود این که درآمد بخش بزرگی از مردم افغانستان وابسته به زراعت و مالداری است، اما به خاطر نبود وسایل و امکانات لازم دهقانان و باغداران نمی توانند حاصلات درست به دست بیاورند و مشکل مشکل بازاریابی نیست و جای خود باقی است. اما در سالهای اخیر کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان گفتند که به خاطر رشد زراعت در افغانستان کمک‌های مالی و تکنیکی را در اختیار این کشور قرار می‌دهند. وزارت زراعت افغانستان نیز می‌گوید در این اواخر کمک‌های کشورهای تمویل کننده مستقیم از طریق وزارت مالیه در دسترس مقامات این وزارت قرار گرفته و از این طریق در اختیار دهقانان و زمینداران قرار داده شده است. در این حال دهقانان و زارعین افغان تا هنوز هم از عدم دسترسی به وسایل و تجهیزات زراعتی شکایت داشته و میگویند دولت کمتر قادر شده که مشکلات آنان در این زمینه را مرفوع سازد.
گزارش بود از اظهارات مقامات وزارت زراعت افغانستان که گفتند دولت فرانسه اعلان کرده برای تطبیق پروژه‌های زراعتی در ولایت کابل و کاپیسا کمک می‌کند. در این حال اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان از تلاش‌ها برای استانداردسازی مواد غذایی در کشور خبر می‌دهد. مقام‌های این اداره می‌گویند که در حال حاضر 3 استاندارد ملی را در بخش‌های مواد نفتی تصویب کردند. در این حال شماری از تاجران میوه و مواد غذایی می‌گویند برای اینکه در صادرات خود موفق باشند، باید استانداردهای پذیرفته شده مارکت کشورهای منطقه و جهان را بدانند. منیشه دیوا در این مورد گزارش را از کابل فرستادند.
به هدف استانداردسازی صادرات، دستیابی به مارکت کشورهای منطقه و جهان برای فروش تولیدات و محصولات افغانستان، بهبود کیفیت امتعه تجارتی و افزایش ظرفیت‌های رقابتی تولیدی و صادراتی این کشور، اداره مستقل ملی استاندارد از ایجاد 6 مورد استاندارد در بخش مواد غذایی سخن می‌زند. پوپلزای پوپل رئیس اداره مستقل ملی استاندارد میگوید که در حال حاضر در افغانستان یک کارخانه به استاندارد و معیارهای جهانی برابر است. آقای پوپلزای میگوید که این اداره بالای ایجاد استانداردهای جهانی در کشور کار میکند.
ما اولین 3 مورد استاندارد ملی را که در بخش مواد نفتی است تصویب کردیم و کار تکنیکی 6 مورد استاندارد دیگر که در بخش مواد غذایی از جمله آرد، گندم و روغن است تمام شد. است و در هفته های آینده برای تصویب به شورای وزیران فرستاده خواهد شد.
با گفته پوپلزای اگر تمام کارخانه های افغانستان به معیارها و استانداردهای تجارتی جهانی برابر باشند، با آسانی می توانند که به مارکت های منطقه و جهان راه پیدا کنند. از سوی هم سرمایه‌گذاران افغان از تصویب و عملی شدن استانداردهای جهانی در تولید محصولات و صادرات آن به بازارهای منطقه و جهان استقبال می‌کنند. ذبیح‌الله احسان رئیس یکی از کمپانی‌های پروسس میوه:
تمام مواد غذایی که ما صادر می‌کنیم مثلا مواد زراعتی یا فرزند میوه‌جات غیر استاندارد است. ما می‌خواهیم که بفهمیم مارکت‌های خارجی که اونا به کدام استاندارد از ما مواد می‌خواهند. ما باید اونم استانداردها رو مراعات کنیم، مطابق از اون ما پروسه تولیدی خدا عیار بسازیم و تولیدات خود مطابق استاندارد کنا میخواین تولید و برشان صادر کنیم.
با گفته کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان به خاطر افزایش صادرات و راه یافتن به مارکت های منطقه و جهان با مشکلات جدی روبروست. شماری از کارشناسان میگویند بیشتر اوقات محصولات افغانستان از کشورهای همسایه بارگیری شده و به نام این کشورها صادر می شود. به اساس گزارش ها در حال حاضر بخش از قالین های بافته شده در افغانستان از پاکستان به کشورهای غربی به نام محصولات پاکستان صادر می شود. اما اداره مستقل ملی استاندارد میگوید که با تصویب و عملی شدن استانداردهای جدید مشکلات موجود سر راه تجارت در افغانستان حل خواهد گردید و به اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهاد موسوم به کانترپارت اینترنشنال در کابل میگوید که یک برنامه آموزش های مدنی را از آغاز سال 2010 میلادی در 33 ولایت افغانستان راه اندازی کرده است. با گفته مسئولان این نهاد، هدف از راه اندازی آموزش های مدنی برای افغان ها دادن آگاهی از اهمیت مشارکتشان در فعالیت های مدنی است. این برنامه در 10,000 قریه افغانستان راه اندازی می شود و در حدود 1.5 میلیون تن تحت پوششان قرار خواهند گرفت. سید فتی محمد بهادر کابل با اجمل عبید آبیدی مسئول آگاهی عامه این نهاد صحبت را انجام داد و نخست از وی در مورد هدف از راه اندازی این برنامه پرسید. است. آقای عابدی نخست چنین معلومات به رادیو آزادی داد.
تقریبا با شروع سال 2010 ما یک کمپاین تعلیمات یا آموزش های مدنی را در سراسر افغانستان برانداختیم که تقریبا در حدود 33 ولایت در تمام افغانستان و در حدود 10,000 قریه و 1.5 میلیون نفر این برنامه تحت پوشش قرار خواهد داد تا آخر اکتبر سال 2010. و هدف ما این است که ما برای مردم پیامای خاص در مورد مشارکت اونا در فعالیت های مدنی، در مورد حکومت داری خوب، در مورد انتخابات و مشارکت اونا در پروسه های دموکراتیک و در موردی که وکلای پارلمان یا نماینده هایی که در پارلمان میرن اونا چی وظایف را دارن به اساس قانون اساسی و به اساس امو وظایف اینا باید به چی کسای رای بدن، چی رقم نماینده های خود انتخاب بکنن، طرز العمل های انتخاباتی چی است، ایناش وقتی که اگر شکایت دارن باید در کجا با کدام منبع در تماس شوند، شکایت خود درد بکنن و ثبت بکنن. در این موارد ما پیامای خاص داریم که برای مردم میرسونه.
بیشتر کسایی را که شما تحت پوشش این برنامه تان قرار میگیرید تو قشر خاصی است یا این برای تمام مردم است؟ و تا به حال شما در جریان کارتان با چی مشکلات روبرو شدین؟
تقریبا ما تمام مردم افغانستان مطابق با تاکید بالای خانما و جوانان تحت پوشش قرار میتیم و تا به حال خب درست است در افغانستان کار و او هم کار به خاطر فعالیت های مدنی، به خاطر آموزش های مدنی یک اندازه مشکلات خود داره. منتها قسمی که من قبلا براتون گفتم ما در 33 ولایت افغانستان کار میکنیم، این در جای کار میکنیم که مشکلات امنیتی وجود داره به صورت کلی، اما باز هم ما با مشکلات بسیار زیاد روبرو نشدیم و امیدواری بر ما امیر میتا که مردم با استقبال زیاد از آموزگارای مدنی ما استقبال میکنن. قصه های کامیاب و داستان های کامیاب را هم داریم از مناطق مختلف در زندگی مردم بعد از اینکه دو بار سه بار آموزگارای مدنی ما به قریه رفته، در زندگی مردم خصوصا در زندگی خانم ها، در زندگی جوان ها تغییر آمده. مثلا مردم گذاشتن که خانم های دخترایشان به مکتب بره یا جوانای خود بگذارن که تحصیل بکنن، برن به پنتونا و دانشگاه و تحصیل بکنن.
شما گفتین در 33 ولایت برنامه را اندازی کردین، چرا یک ولایت دیگه استثناء قرار گرفته؟ یک و دیگه در این برنامه تان در نقاط دوردست افغانستان آیا زنها هم شامل هستن؟
تقریبا ما در حدود 315 نفر آموزگار مدنی داریم که نصفی از 50% را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. اونا میرن و همین پیام‌های را که من قبلا بر شما ذکر کردم به خانم‌ها میرسونن. و یک ولایت چرا ما استثناء قرار دادیم و به این خاطر که در اون ولایت عین کار کشور انگلستان میکرد و ما نخواستیم که کار اونا را در اون ولایت کپی کنیم، گذاشتیم. منتها همکاری داریم، اما هنگی داریم و اونا از مواد تبلیغاتی خود بر اونا میتیم تا اونا در ولایت هلمند استفاده بکنن.
تا حالا که شما این برنامه را اندازه کردین، ارزیابی شما چطور است؟ علاقمندی مردم در چی سطح بوده و چقدر موثر بوده در هدفی که شما داشتین برای راندازی این برنامه؟
من براتون گفتم میتونم که به صورت کل این برنامه برنامه کامیاب است. مردم به صورت کل از این برنامه استقبال میکنن. در بعض جایا در ابتدا یک اندازه مشکل است که مردم نمیخوان بپذیرن یا نمیخوان با آموزگارهای مدنی اجازه بدن، اما ما از طرق مختلف میخوایم به اون مشکلات پاسخ بدیم. و یکی از متدهایی که ما استفاده میکنیم بسیج عام است. ما از شورای مختلف و ساختارهای مختلفی که در قریهجات وجود داره، مثل شورای انکشاف قریه، با امانگی اونا، با امانگی خاص متنفذ قریه داخل قریه میشیم و میخوایم در پیش از اینکه پیام را برسانیم خاطر بسیج در قریه کار بکنیم، بعد از او پیام میرسونیم، بعد از او میخواییم کشخاص داوطلب در امون قریه از بین جوانا انتخاب بکنیم.
صحبت را با اجمل عبیدآبدی، مسئول آگاهی عامه نهاد موسوم به کانترپارت انترنشنال شنیدید. مقامات امنیتی در شمال شرق افغانستان میگویند که شاید ده‌ها حوزه انتخاباتی در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه بسته باشد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حدود 940 مرکز انتخاباتی را ناامن توصیف کرده و گفته بود این مراکز در انتخابات امسال مسدود خواهند ماند. دیان احمدی در این مورد از شمال شرق کشور گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در دفتر ساوی کمیسیون مستقل انتخابات در شمال افغانستان از وضعیت امنیتی در ولایات شمال شرقی این کشور ابراز نگرانی دارد. به گفته مسئولان امور، با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات پارلمانی، تنش‌ها در ولایات شمال شرقی افغانستان روز به روز افزایش یافته است. این در حالی است که مقامات امنیتی در ولایت قندوز از مسدود شدن شمار زیاد مراکز رایدهی در برخی از ولسوالی‌های ناامن این ولایت سخن می‌گویند. در این حال جنرال شیرحمد ملدانی قوماندان امنی ولایت تخار میگوید که احتمالاً 6 سایت در ولایت تخار مسدود باشد.
203 سایت رایدهی داره، شاید 5 یا 6 سایت ما آسیب پذیر باشه. ممکن نفوذ طالب باشه و به اونجا کدام جنگ یا چی صورت بگیره که مردمی که رای میدن آسیب ببینن.
اما انجینیر سید معصوم سیدی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار میگوید که در حال حاضر 43 مرکز رایدهی تحت تهدید امنیتی قرار دارد و اضافه کرد. در این حال انجینر امان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان از مسدود کردن دو مرکز رایدهی به دلیل نداشتن راه‌های مواصلاتی در پامیرا و عدم امکانات هوایی با رادیوی آزادی صحبت کرد و اضافه نمود.
صرف ما یکی دو ولسوالی هستی نسبتا تعدیدات کوچکی، مثلا در کشم بعض تعدیدات است و در وردوج بعض تعدیدات است، اما قماندانی امنی ولایت بدخشان برای ما کاملا اطمینان داده که هیچ گونه تعدیدی نیست که خدا نخواسته سبب این شود که کدام مرکز خسته شود در بدخشان.
این در حالی است که بسیاری از ساکنان بومی در 4 ولایت شمال شرقی افغانستان نسبت به وضعیت امنیتی و تهدیدهای شبه نظامیان طالب ابراز نگرانی دارند.
از تهدیدهای امنیتی در آستانه انتخابات ولسی جرگه در شمال شرق کشور شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی روند جلب و جذب کارمندان کمپانی های خصوصی امنیتی به صفوف پلیس و اردوی ملی افغانستان آغاز می شود. وزیر داخله افغانستان که یک جا با لویدرسیز وزارت دفاع کشور و رئیس عمومی امنیت ملی به ولایت قندهار سفر کرده است، امروز از ولسوالی ارغنداب دیداری داشت. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای خارجی در این ولایت شماره از افراد ملکی کشته و شماره هم جراحت برداشتند. رسانه های ایران میگویند جمهوری اسلامی تولید دو کشتی جنگی را آغاز نموده است که توانایی پرتاب راکت های کروز را دارند. وزیر دفاع ایران میگوید اردوی ایران حال با قوت تمام توانایی حفاظت از خلیج فارس، بحیره همان و باریکه هرمز را دارد میباشد. مقامات در تاجکستان میگویند 25 زندانی تندرو که برای مدت‌های طولانی زندانی شده بودند، 5 محافظ زندان را کشته و فرار کردند. گفته می‌شود چندین افغان و ادوای روسی هم شامل این زندانیان فراری هستند. وزیر خارجه پاکستان مراتب امتنانش را از جامعه بین المللی به سبب کمک‌های 800 میلیون دلاری به سیلاب زدگان اخیر در آن کشور ابراز نموده است. شاه محمود قریشی میگوید با در نظر داشته این که کشورهای غرب خود با بحران اقتصادی دست در گریبانند، کمک‌های آنان به پاکستان دلگرم کننده و نشانه ای از همکاری و مسئولیت مشترک است. و در حالی که از 17 روز به این سو 33 کارمند معدن در یکی از معادن چیلی در زیر زمین بند ماندند، نشانه های از زنده بودن آنان دریافت شده است. این کارگران معدن احوال دادند که تمامشان زنده هستند و با هم یک جا در یک محل محفوظ در زیر زمین پناه بردند.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهی تان تا این لحظات تشکر. 33 دقیقه به وقت کابل است و حالا میریم به کابل و از برشنا نظری بشنیم که در روزنامه های امروز کدام مطالب سرخط بودند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود قصه انحلال کمپانی های امنیتی در افغانستان را پیش کشیده و آن را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است. روزنامه گفته است که تحلیل ها و تبصره های زیادی در مورد فرمان رئیس جمهور افغانستان در خصوص انحلال کمپانی های خصوصی امنیتی صورت می گیرد، اما مهم این است که دولت افغانستان ظرفیت نیروهای امنیتی خود را بلند ببرد تا بتواند مسئولیت این بار را نیز به دوش بگیرد. این روزنامه با تحلیل هم در مورد جنگ افغانستان به قلم دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان نظری انداخته است. دکتر اسپنتا تحولات نظامی در افغانستان را به حلقه گمشده ی جنگ بی‌فرجام در این کشور توصیف کرده و گفته است که استراتژی هایی که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست استفاده می شود و پیروزی نمی رسند. روزنامه دولتی انیس در مورد مشکلات ناشی از سیلاب ها در افغانستان و خطر فقر در برخی از مناطق سخن زده است. این روزنامه به نقل از رئیس اداره مبارزه با حوادث نوشته است که سازمان ملل متحد باید تدابیری را برای جلب کمک ها در بخش مواد غذایی به افغانستان در نظر بگیرد. روزنامه در ادامه گفته است که سیلاب ها در یک ماه اخیر آسیب های فراوانی به بخش های از افغانستان وارد کرده و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند. روزنامه در جای دیگری در مورد نیاز به پیاده شدن قانون در افغانستان و عملی کردن آن توسط مردم تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که مردم افغانستان خود به عنوان انسان های متعهد باید از موارد بی قانونی جلوگیری کرده و در زمینه تطبیق قانون و رعایت آن بکوشند. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود به شدت از حکومت انتقاد کرده است که در زمینه مبارزه با فساد اداری در این کشور کار نتوانسته بکند. این روزنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی به آخر خط رسیده است. مقاله نویس گفته است با وجود درخواست هایی که در زمینه محاکمه و پرسش از مفسدین مطرح می شود، اما شماری از افراد مفسد یا بازداشت نشدند و یا هم توانستند به بیرون از افغانستان بروند. این روزنامه در مورد نیات پاکستان در قبال افغانستان نیز تبصره کرده و به عملکردهای پاکستان اشاره کرده است. مقاله نویس در آرمان ملی گفته است که پاکستان هرگز نمیخواهد افغانستان مقتدر با داشتن روابط وسیع با جهان در کنار وی وجود داشته باشد. و روزنامه اراده در مورد برگزاری انتخابات آینده ولسی جرگه در افغانستان تبصره کرده و مشکلات این راستا را به بررسی گرفته است. این روزنامه با عنوان برجسته نوشته است که سایه تفنگ بر انتخابات افغانستان وجود دارد که میتواند بسیار تاثیرگذار باشد. مقاله نویس در ادامه گفته است زورمندان محلی حالا فرصت مییابند تا با تهدید رأی مردم را به دست بیاورند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد فساد اداری در افغانستان و تاثیرات آن نیز تبصره کرده است.
در نتیجه یک انفجار در منطقه کرم جنسی پاکستان 7 تن کشته شدند. این انفجار امروز زمانی که یک جرگه محلی در منطقه برگزار شده بود رخ داد. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
در نتیجه یک انفجار بمی در منطقه خمس کرم جنسی 7 تن کشته شدند. انفجار بمی مذکور زمان رخ داد که 16 تن از باشندگان محلی منطقه خمس غرض حل تنازع ملکیت یک مکتب در یک جرگه محلی دور هم جمع شده بودند. بم مذکور موجب کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر در هنگام وقوع انفجار گردید که بعداً زخمی شدگان یاد شدن نیز در مسیر راه شفاخانه جان باختند و تعداد هلاک شدگان به 7 تن رسیدند. اقبال حسن یک تن از خبرنگاران محلی در انگام صحبت تلفنی برای رادیو آزادی در این مورد چنین افزود:
داغا بمی چودنه پا برکورمی دا خمس پسیمه که شیوی دید.
وای میگوید این انفجار بمی در کرم بالا در منطقه خمس رخ داد. آنجا تنازع بالای ملکیت یک مکتب جریان داشت که برای الان 16 تن از افراد محلی در جرگه گرده هم جمع شده بودند که این انفجار باعث کشته شدن 7 تن گردید. تا هنوز اطلاعات در دست نیست که آیا این بم جاسازی شده بود و یا توسط ریموت کنترل اداره می شد.
بمی چودنه در تایم بم او کار ریموت کنترل سره شیوی دید.
وای همچنان افزود که منطقه خمس یکی از پرامنترین مناطق کرم جنسی به شمار می رفت. مسئولین دولتی در منطقه خبر مذکور را تایید نمودند، اما زیرای جزئیات خودداری کردند. نوعیت بم مذکور تا به هنوز روشن نگردیده، اما به قول باشندگان محل این بم قبلا در محل جرگه جاسازی گردیده بود. ناگفته نماند که کرم جنسی از چند بدین سو شاهد ناامنی های متواتر بوده و عملیات تصفیه‌ای از سوی نیروهای امنیتی در مناطق مختلف آن جریان دارد که طبق ادعای نیروهای امنیتی چند قبل آنها موفق به گرفتاری چند تن از انتحار کنندگان و شمول 20 تن از شورشیان دیگر در مربوطات این منطقه گردیده بودند. قابل یادآوری است که مسئولیت انفجار مذکور را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از کشته شدن 7 تن در نتیجه یک انفجار در منطقه کرم جنسی شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. یادآور میشم که تمامی گزارش ها، خبرها، برنامه ها و مطالبی که از رادیو آزادی میشنوین در صفحه اینترنتی ما هم قابل دسترس است و شما میتونین با مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بشنوین و ببینین و بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم: ورزش و زن و زندگی. نخست امید مرزبان در برنامه این هفته ورزش با شماست.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه از حضور تیم جوانان افغانستان در بازی های المپیک جوانان در سنگاپور خواهید شنید و همچنان از شور و هیجان لیگ برتر فوتبال انگلستان حرف های به شما داریم. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی جوانان افغانستان در مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور حضور یافته است. در این مسابقات افغانستان در دو رشته با حریف‌هایش از 205 کشور رقابت می‌کند در بخش‌های دویش و بوکسینگ. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از سنگاپور به رادیو آزادی گفت که ورزشکار بخش دویش کشور توانست به دور نهایی راه یابد اما موفق به کسب مدال نشد. به گفته مجیب الله رحمانی، ورزشکار بخش بوکسینگ افغانستان در مسابقات المپیک امروز آخرین بازی خود را پشت سر می‌گذارد. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر را از آقای رحمانی خواهیم شنید. تیم ملی کرکت افغانستان دو بازی یک روزه و یک بازی چهار روزه را در اسکاتلند پشت سر گذاشت. افغانستان در بازی چهار روزه توانست اسکاتلند را شکست دهد. در بازی یک روزه نخست نیز افغانستان پیروز شد اما در بازی یک روزه دوم در برابر اسکاتلند شکست خورد. کرکت بازان افغان روز سه‌شنبه دوباره به کابل برگشتند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان پس از یک استراحت چند روزه برای اجرای مسابقات دیگر راهی کینیا شود. و باز هم از کرکت قرار است به زودی مسابقات کرکت 20 اوره یا 2020 میان تیم‌های منتخب ولایات افغانستان برگزار شود. به هدف آمادگی برای این مسابقات مسئولان کرکت در ولایت ننگرهار به تازگی از میان کرکت بازان این ولایت 16 تن را به تیم منتخب ننگرهار برگزیدند. قرار است کابل میزبان مسابقات سرتاسری کرکت 20 اوره باشد. و از جهان، لیگ برتر فوتبال انگلستان این هفته هم شور و هیجان خود را داشت و هواخواهان پرسر و صدای انگلیسی به استادیوم ها رفتند و بازی های تیم های مورد نظر خود را تماشا کردند. در این هفته سه بازی با نتیجه 6-0 به پایان رسید که به این ترتیب هفته جاری پرگلترین هفته این فصل پریمیر لیگ بود. جزئیات درباره این مسابقات را تا لحظات بعد میشنوید. قسمی که شنیده تیم ملی جوانان افغانستان در مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور حضور یافته است. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی در یک گفتگوی تلفنی از سنگاپور به رادیو آزادی گفت که ورزشکار بخش دویش کشور توانست به دور نهایی راه یابد اما موفق به کسب مدال نشد. لحظات پیش در یک تماس تلفنی جزئیات بیشتر در این مورد را از وی پرسیدم.
تشکر برادرم. افغانستان در دو بخشی که ورزشکار داشت، در بخش اتلتیک و بوکس، بخش اتلتیک ما مسابقه خود را انجام داد و توانست مسافه 100 متر را در 12.45 طی کنه و اینها را پیدا کنند به فاینل مسابقات. اما چون 39 تن ورزشکار از سراسر جهان در 100 متر اشتراک کرده بود، ورزشکار افغانستان نتوانست در فاینل در ردیف مدال بیاید که فقط 3 مدال بود: مدال طلا و نقره و برنز. و همچنان ورزشکار بوکس ما، اینها مسابقه اولی خود با تیم ارجنتاین انجام داد که متاسفانه به رقیب خود بازی را واگذار کرد و امروز به خاطر عرض مقام پنجمی اینها بازی دارند با کشور سنت لوئیس که آرزومند هستم بتانیم ورزشکار ما امروز موفق شود. اما یک چیز که مهم است باید یادآور شوم که ما آموختیم بسیار زیاد از این مسابقات و آرزومند هستم که تجربه هایی که گرفتیم ما بتانیم در مسابقات یا دورهای بعدی از این بتانیم ورزشکار های زیاد داشته باشیم که با عقد مدال های مختلف دوباره به افغانستان برگردیم. کشور پاکستان با 36 تن ورزشکار در این مسابقات سهم گرفته ما نتوانسته که یک مدال هم تا حال بگیره و کشور ایران فقط با 80 ورزشکار خود توانسته دو مدال داشته باشه. فقط حضور افغانستان در مسابقات اولین دور جوانان المپیک انشالله راه را باز کرد به مرحله های بعدی ورزشکاران مختلف ما به مسابقات.
بله، چه وقت تیم افغانستان برگشتنی هست به خانه؟ چون امروز اگر بازی تمام شود دیگه باید فردا تیم افغانستان حرکت بکنه به طرف خانه. بله،
چون اصول از این مسابقات قسمی است که تقریبا 3 روز 4 روز قبل از شروع مسابقات تیم ها باید می آمدن و تیم ها باید در مراسم افتتاح و ختم از این مسابقات سهم داشته باشه. نخیر، اینطور نیست. افغانستان منتظر هزی است که مسابقات رسما زمانی که خاتمه پیدا میکنه اینها باز برمیگردن به وطن.
بله، در نهایت به طور مجموعی نتیجه که افغانستان از این بازی با دو ورزشکار خود گرفت شما چگونه بررسی میکنین؟ آیا یک موفقیت میتونه باشه با وجود از اینکه افغانستان نتونست به سطح بالای از این مسابقات برسه، به مقامات بلند این مسابقات، حداقل یک مدال یا یک بازی خیلی به سطح بلند مسابقات نرسید؟
مختصم که امید جان قبلا گفتم ایران و پاکستان رو برای مثال دادیم، بازی یعنی با بسیار یعنی بازی است که بین 205 کشور جهان برگزار شده، یک سطح بالا داره و فقط حضور افغانستان هم فکر میکنم یک دستاورد است برای افغانستان و کشوره. آرزومند هستیم که از این مسابقات هم ورزشکارا و هم خود ما آموخته باشیم، در تجارب ما افزوده باشه تا بتانیم در مرحله های بعدی از این مسابقات ورزشکارای خوبی را داشته باشیم و بتانیم که مفتخر به مدال شیم و بتانیم در مسابقات خوبتر نتیجه بگیریم.
گفتگوی بود با مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان و از سنگاپور با رادیو آزادی حرف میزد. و اکنون هم از لیگ برتر فوتبال انگلستان. اکثر تیم‌های فوتبال انگلستان در هفته جاری دومین بازی این فصل خود را انجام دادند. منچستر یونایتد که باز هم در فکر قهرمانی در پریمیر لیگ است، روز یکشنبه بازی دوم خود را با نتیجه 2-2 در مقابل فولهام پشت سر گذاشت. در همین روز تیم فوتبال نیوکاسل در یکی از پرگل‌ترین بازی هفته در برابر استون ویلا با پیروزی رسید. نیوکاسل در این بازی حریفش را 6-0 شکست داد. اندی کارول درخشان ترین ستاره نیوکاسل بود که 3 بار دروازه حریف خود را باز کرد. در همین هفته دو بازی دیگر هم با نتیجه 6-0 پایان یافت. آرسنال بلکپول را 6-0 شکست داد و چلسی هم با همین نتیجه در برابر ویگان با پیروزی رسید. به این ترتیب آرسنال به نخستین پیروزی خود در این فصل پریمیر لیگ دست یافت و چلسی دومین بازی این فصل خود را هم با پیروزی 6-0 پشت سر گذاشت. والکات ستاره جوان آرسنال باز هم درخشش خوب داشت و در دقایق 12، 39 و 58 سه بار گل زنی کرد. در تیم چلسی آنلکا ستاره که در جریان جام جهانی امسال در تیم ملی کشورش فرانسه سر و صدا ایجاد کرد، درخشش خوب داشت و در دقایق 48 و 52 توپ را وارد دروازه ویگان ساخت. اکنون چلسی با 6 امتیاز و 12 گل زده در سطر جدول پریمیر لیگ قرار دارد. آرسنال با 4 امتیاز در ردیف دوم است و منچستر یونایتد با 4 امتیاز ولی با تفاوت گل کمتر در ردیف سوم جدول رده‌بندی پریمیر لیگ جا دارد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم با برنامه گزارش ها و مطالب تازه ما امید مرزبان با شما خواهم بود. امیدوارم شب و روز شما خوش بگذره. با شما خداحافظی کرده و شما را به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی دعوت میکنم.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید اینکه روزهای مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید، این برنامه زن و زندگی را تقدیم می‌کنیم. در این برنامه گزارشی را می‌شنوید درباره یک مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل که هفته قبل تأسیس شد.
خانم‌هایی که کشت کار می‌کنند توانایی‌ش نداره که بخرن تخمه، ما برشان به قرضه می‌دیم.
در گزارش بعدی از کار فعالیت تعدادی از زنان فروشنده بازار مخصوص زنان در مکرو ریان چهارم شهر کابل که چندی قبل تأسیس شده شما را با خبر می سازیم.
ماه مبارک رمضان است، فروشات زیاد است، بولانی زیاد همیشه.
خلاصه خبرها و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می شود. با ما باشید. نهادها و مؤسساتی که به خاطر رشد و پیشرفت زنان زراعت پیشه در افغانستان کار می کنند، سعی می نمایند تا پروژه هایی را اندازی نمایند که بعضی از زنان افغان بتوانند پیشه زراعت را به شکل مسلکی بیاموزند و هم مفاد بیشتری از این کارشان به دست بیاورند. گزارش از افتتاح یک مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مسئولان وزارت زراعت میگویند تأسیس کوپراتیف ها و مراکز زراعتی بر اقتصاد زنان و خانواده های افغان تأثیر مثبتی به جا گذاشته است. انجینیر محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان که هفته گذشته در مراسم افتتاح مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل حرف میزد، گفت یکی از فعالیت‌های این مرکز این است که زنان دهقان را با کوپراتیف‌ها و از طریق کوپراتیف‌ها با مارکت‌ها وصل می‌کند.
اینا دو نوع خدمات ارائه می‌کنند. یکی که دهقان کوشش می‌کنند که با کوپراتیف‌ها و از طریق کوپراتیف‌ها با مارکت‌ها وصل کنند. و دیگری که عوامل تولید مثل تخم‌های بذری اصلاح شده، بوت‌های کیمیایی و سایر نیازمندی‌های زراعتی را اینا با کیفیت خوب و با قیمت مناسب به دسترس دهقان بگذارند. اینا با هزارها خانم دهاتی و دهقان ما در سراسر مملکت کار میکنند.
آقای رحیمی افزود در افغانستان 35% زنان مشغول پیشه زراعتند، اما با گفته وی تا هنوز هم مشکلات اقتصادی آنان در این کشور حل نشده و آنان از کارشان عواید کمی به دست میآورند. ارغوان، یک تن از کارمندان مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل، درباره فعالیت‌های مرکز خدمات زراعتی زنان در کابل میگوید.
به خاطر اینکه کارهای از اونها خوبتر نتیجه بدن، بر از اونها کمک میکنیم. مثلا ما سامان آلات مختلف داریم که میتونیم بر از اونها کرایه بدیم و همچنان اون خانم هایی که کشت کار میکنن تواناییش نداره که بخرن تخمه، ما برشان به قرضه میدیم. میتونن به طریق آسان دهپاشی کنن، طریق کشت و کار درو کردن و دیگه آسانی ها رو برشان پیش میدیم.
خانم ارغوان می افزاید نظر به تحقیقاتی که آنان انجام دادن، بیشتر زنان ولسوالی های کابل خانواده هایشان را از طریق پیشه زراعت تامین می نمایند. وی علاوه کرد فعالیت های آنان بیشتر با زنان ولسوالی های کابل و ولایات همجوار کابل متمرکز خواهد بود و بیشتر از 10,000 زن افغان از خدمات این مرکز مستفید خواهند شد. این سخنان خانم ارغوان در حال ابراز شد که شماری از زنان زراعت پیشه ولایات افغانستان از نبود بازار فروش محصولات و عدم آگاهیشان از شیوه های بهتر زراعتی شکایت می کنند. مرضیه رشیدی، مدیر خدمات ترویجی ریاست زراعت ولایت پروان، در این باره می گوید.
فعالیت هایی که خانم ها میگرن در بخش پروسس سبزیجات است، میوه‌جات است و همچنان در بخش مالداری است که مرغداری و زنبورداری را میکنن و همچنان کوپراتیف هایی داریم که در بخش زراعت اونها کار میکنن، سبزیکاری، پروژه های کوچک زراعتی است که بانجان رومی اینها را کشت میکنن و به فروش میرسنن و متاسفانه پروان که یک مشکلی داره که مارکتینگ نمیشه مو وسایل سبزیجاتشون. خاص ما است که بعض پروژه های عایداتی برای خانم ها شوه که خانم ها بتونن همی تولیداتی را که میکنن تولیداتشون به فروش برسه، مارکتینگ نداره، جایی نیست که اونا تولیدات خود به فروش برسونن.
خانم رشیدی می افزاید زنان زراعت پیشه پروان مانند زنان ولایات دیگر افغانستان در بخش های مختلف زراعتی دسترسی دارند، اما بنا به گفته وی به خاطر عدم امکانات زراعتی و آموزش های زراعتی آنان نمی توانند مفاد بیشتر و بهتر از کارشان به دست بیاورند. خانم رشیدی خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی در زمینه زر، تهیه و پروسس محصولاتشان به شکل مسلکی در ولایت پروان و دیگر ولایات افغانستان شد.
تأسیس مارکت زنانه در مکروریان چهارم شهر کابل یکی از گوشه های فعالیت زنان را نشان می دهد. این مارکت زنانه که از چندی به این سو به کمک شماری از زنان فعال افغان تأسیس شده است، در آن کلاب سپورتی، مراکز آموزشی، دکانهای لباس، بوت و لباسهای افغانی موجود بوده و مواد خوراکی، لوازم آرایش و محصولات صنایع دستی و سوزندوزی زنان به فروش می رسند. شایما باشنده مکروریان چهارم که به خاطر خریداری لباسها در این مارکت آمده بود گفت:
اینجا چون دکان ها نزدیک خانه است و همچنان زنا دم اینجا میاین، جاییست که کدام ممانعت نیست برای ما که ما بشرمیم یا بترسیم، اینجا آزادانه میاییم چون کلش خانم هاست، دکان های بسیار زیاد است و سهولت است برای ما. ما میخواییم اینجا لباس های خدا به بسیار آرامی و به بسیار خوبی به دست بگیریم. چیزی که میخواییم بلوز است، پیرن است، خوشم آمد میگیرم. برای ازی که در بازار بسیار بیروبار آمستک مرداست، چون ماه مبارک رمضان است، همراه همشیرهای خود خوبتر صحبت کنیم.
فاضل صمدی یکی از فروشندگان لباس فروشی این مارکت درباره اشیایی که در این مارکت به فروش میرساند میگوید:
لباسایی که ما از این وارد میکنیم، شما اینجا میبینین که پنجابی هست، دامن هست، بلوزای سر پتلون هست، اسکولا هست، بوت هست، لباس اطفال هست، دیگه هر چیزی که ضرورت همشهری های ماست ما ای را تهیه کردیم به خاطر سهولت همی باشندگان مکروریان 4 و 3. تمام مالای ما زندستان هست، دیگه مال نداریم. چند نفر زن هستن، یک شوهرسم هست و دیگرایشان هم کارایشان هست، خود زنا میرن، ذوق مردم هم میفهمن، به ذوق مردم لباس میارن. قیمت ها از بازار کده به مراتب پایین است و لباس بسیار خوب است. ما نظر به تقاضای مردم لباس وارد میکنیم و عرضه میکنیم تا 6 بجر میباشم، بعد از رمضان تا 8 نیم شب 9 بجه شب هستیم.
خانم صمدی علاوه کرد کار کردن زنان هم برای تقویه اقتصاد خانواده هایشان و هم برای آرامش روانشان مفید است و این خیلی خوب است که در این مارکت مخصوص زنان تعدادی از زنها و دختران کار میکنند. در این مارکت زنانه علاوه بر دکانهای لباس فروشی، دکانهای بولانی پزی، چپس، ترشی و آچار فروشی به خاطر ماه مبارک رمضان باز شده و زنان می توانند مواد مورد ضرورتشان را از آنجا بخرند. یک تن از زنانی که مصروف پختن بولانی بود گفت: روزانه بیشتر از 50 زن به خاطر خریدن بولانی به این مارکت مراجعه کرده و هر کدامشان چندین بولانی فرمایش می‌دهند. این زن می‌گوید بولانی‌هایی که آنها می‌پزند نسبت به بولانی‌های بازار بهتر است.
نسبت به اینکه بر از بازار از هر کراچی بخره، از بولانی فروشی که خواب که موترا میره سرشان هم تا گرد و غبار و خاک و چیزا میباشه، اینجا مثل که میبینین که مثل بولانی خانگی که در خانه پخته میکن همین قسم مواد و مصالحشون تمام چیزش مثل خانه واری است. میخواییم که بر ما کمک چوکی و میز و به ما بکنه که رستوران ما یک ذره خوب شوه، که همزنا میدنم داخل دکان بشینن. این ما در رستوران ما فرش وار کرده و نمیبینین که چند تا زنایی هستن که سر فرش ششتگیستن. ماه مبارک رمضان هستن، بولانی زیاد پخته میشه.
این خانم علاوه میکند تأسیس این مارکت به اقتصاد زنان مثلوی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند و نمیتوانند در دیگر بازارها کار نمایند کمک میکند. سابرینا که 12 سال عمر دارد با مادرش در پختن بولانی کمک میکند. وی که با جسم ضعیف و دستان کوچکش به بسیار خوبی بولانی پخته میکند میگوید:
ما فعلا بولانی پخته میکنم، همراه مادرم کمک میکنم. ما 12 سال است، پیش مادر میاد گفتیم مال خوب یاد گرفتیم نمیست. روزانه 100 دانه 100 دانه پخته کردم. سلطه 5 هستم، درس خودم میخوانم، هم کار خودم میکنم.
زنان تأسیس این مارکت را که به کمک شماره از زنان فعال با بیش از 10 دکان تأسیس شده است، برای خودکفایی ایده از زنان، ایجاد شغل و بلند بردن اقتصاد خانواده ها سودمند می دانند و امیدوارند چون این مارکت های مخصوص زنان به ولایات این کشور نیز گسترش یابد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
به گزارش آژانس خبری روز، کورس‌های سوادآموزی برای زنان در شهر مزار شریف فعالیت می‌کنند که از 3 سال به این طرف از سوی یک زن افغان مقیم ایالات متحده آمریکا برای انداخته شده است. فریبا مجید، رئیس امور زنان ولایت بلخ، گفت در این کورس‌ها زنان با شوهرانشان تحت آموزش قرار می‌گیرند که از نعمت سواد محرومند. وی افزود تا اکنون 25 پروژه سوادآموزی در نقاط مختلف آن ولایت از سوی این خانم افغان راه‌اندازی شده است. وی بیسوادی زنان را بزرگترین چالش فرار راه آنان دانسته گفت برنامه های بیشتر بخاطر باسواد ساختن زنان در آن ولایت روی دست دارند. قرار یک احصایه بیش از 11 میلیون تن در افغانستان بیسوادند که 90% آن را زنان تشکیل می دهند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر هفته قبل قرارداد تطبیق 40 پروژه حرفه‌ای برای زنان میان بنیاد کریم آقاخان و ریاست امور زنان ولایت پروان امضا شد. شاهجهان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان گفت بر اساس این قرارداد 40 پروژه شامل تأسیس کورس‌های خیاطی، لحاف‌دوزی و بعضی حرفه‌های دیگر در ولسوالی‌های آن ولایت راه اندازی خواهد شد. به گفته وی این پروژه‌ها که 5 ماه را در بر می‌گیرد با مصرف 20000 دلار آمریکایی از سوی بنیاد آقاخان تمویل می‌شود. و آژانس خبری پژوا گزارش می‌دهد در نشستی که هفته قبل از سوی شماری از زنان عضو نهادهای جامعه مدنی در کابل دایر شد، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی زنان افغان را از انتخابات شورای ملی افغانستان ابراز کرد و از نیروهای ناتو و افغان خواست تا در تامین امنیت انتخابات مشترکاً کار نموده و فضای اعتماد را به میان آورند. خانم سمر نقش زنان را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی مهم دانسته و گفت که نهادهای امنیتی در ولایت‌ها باید برای مسئولیت جان زنانی که خودشان را در انتخابات شورای ملی نامزد کردند تدابیر جدی بگیرند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، قندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با افغانستان که لماس پخین روسته پورا سلور